المعبودين الطاهرين المعصومين والناس الدائمة على أدرائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. عرض شده مطلب نسبت بین ادله اصول و امارات، دو سه نکته رو گفتیم بیان میکنیم. دیروز که نکته بود راجع به نقص ادراکی و تأثیری که ممکن است در احکام داشته باشه. البته راجع به این مطلب خب معلومه که صحبت خیلی زیاده، حتی همین بحث نقص ادراکی هم صحبت زیادی داره که فعلا متصدی نشده، متعرض نشده. و اما مطلب دیگری که بود این بود که عرض کردیم این مطالبی که در اینجا آقایان فرمودن مبنیست بر مبانی مختلفی که هست. مثلا آقایانی که استصحاب رو حجت میدونن از باب تعبد، خواهی نخواهی این مطالب مطرح میکنن و حجیت از باب تعبد هم کافی نیست، این اشتباه نشه. مثلا باید بگن استصحاب در شبهات حکمیه هم حجته. اصولا محل بحث فعلا در اینجا همینه که استصحاب در شبهات حکمیه باشه در مقابل یک خبری که در همون مسئله شبهه حکمیه روایتی وارد شده. پس این بحث مبنیست یک، حجیت تعبدی در باب استصحاب، دو، حجیت تعبدی در باب خبر. اگر حجیت تعبدی رو قبول کردیم نسبت بین دو دلیل حجیت چیه؟ این صحبتش اینه. اما اگر یکی رو قبول نکردیم خواهی نخواهی دیگه این بحث به این صورت مطرح نمیشه. چون مرحوم ناینی قدس الله سره قائل به حجیت در هر دوست، یعنی در باب خبر سره حجیت تعبدی میدونن به خاطر همون روایاتی که خوندیم، و در باب استصحاب هم به خاطر احادیث لا تنقض حجیت میدونن تعبدن، از باب تعبد. لذا این صحبت پیش میاد که نسبت مثلا فسمع له و اطعه فانه ثقت المأمون یا اف یونس ابن عبد الرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی با نسبتش با این روایت لا تنقض الیقین به شک چیه؟ دقت کردیم نحوه بحث رو فراموش نفرمایید. اون روی این مبنا وارد بحث شدن که نسب، مثل این که فرمودن من شک بین سلاس و الاربع فلی ابن الاربع بسانه لا شک لکسی رشد، چطور نسبت بین این دو دلیل در حکم فقهی رو حکومت گرفتن و بیان گرفتن؟ متعرض بحث حجیت و جعل حجیت، چون اولا مرحوم ناینی جعل حجیت رو معقول میدونن به خلاف ادعی که در اینجور امور غیر معقول میدونن و واقع هم میدونن، به خلاف مثلا سید مرتضی میگه جعل حجیت معقول هست اما واقع نیست. بهشون واقع هم میدونن و تعبد هم میدونن به خاطر نصوص روایاتی که ما داریم، به خلاف اهل سنت که به آیه مبارکه تمسک. برای چون مبانی رو همه رو ما توضیح دادیم احتیاج به تکرار نداره. وقت این سوال طبیعتا مطرح میشه، نسبت بین لا تنقض الیقین به شک با اف یونس ابن عبدالرحمن ثقت و آخذ عنه معالم دینی چیه؟ این سوال اینه. صاحب کفایه آمد گفت نسبتشون وروده. مرحوم ناینی میگه نه، نسبتشون حکومت. روشن شد؟ حالا اگر شما گفتین لا تنقض الیقین به شک قبول نداریم، مثلا دلیل بر حجت استصحاب، طبعاً این بحث معنی نداره دیگه، مثلا جای این بحث مطرح نیست. وقتی شما حجیت تعبدی از باب اخبار قبول نکردین، در خبر واحدم حجیت تعبدی رو قبول نکردین، چه به عنوان خبر سره کما علیه الان جمله از اعلام ما حالا مع اختلاف المبنی، چه در خبر عدل کما علیه المشهور من السنه، چه در خبری که در یکی از کتب اصحاب ما باشه کما علیه الاخباریون و الاخری، هر کسی که قائل به حجیت تعبدی شد که شارع ما رو متعبد کرده اونجا میاد بیان نسبت میکنه. اما اگر کسی قائل به حجیت تعبدی نشد و مجموعه وثوق و قرائن عقلایی، اون برمیگرده به همون مباحث حجیت در حجج عقلاییه، اصلا ربطی به اینجا نداره، به این مقام نداره. پس بنابراین و لذا مثلا ما در شبهات حکمیه عرض کردیم دلیلی بر این که در شبهات حکمیه اصلی شارع قرار داده باشه نداریم الا اساس طهاره، چون اون چی که متصور است در شبهات حکمیه بنان اصل عملی باشه عرض کردیم یکیش مسئله قیاسه که اهل سنت قائلن و علمای ما قیاس رو اماره گرفتن، لکن اماره غیر معتبره. نظر شخصی خودم اینه که اصل محرزه مثل استصحابه. خب حالا وارد بحثش نمیشه چون به هر حال باطله. دوم استصحابه که ما قبول نکردیم، سوم اصحاب و تاره است که به هر حال به زحمت قبول کردیم. حالا عرض کردیم نکات زحمتش هم عرض کردیم، چون حدیث اصحاب و تاره یکی بیشتر نیست، اونم از طریق عمار ثابتی که مقدار وضعی ایشان روشن نیست. و ثالثا هم این که در متنش از کل شیء لکه نظیف، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدرون، این ظاهرش به شبهات موضوعیه میخوره، به شبهات حکمیه نمیخوره. حالا خیلی خوب، اصحاب ما قبول کردن در شبهات حکمیه، اصحاب تاره قبول کردن، ما هم وفاقا قبول میکنیم. اما این موردش کم، این در کتاب طهارته خیلی محدوده، به درد بحث اصولی نمیخوره. چون عرض کردیم ضابطه بحث اصولی این است که بحثی باشه در اکثر یا در کثیری از ابواب فقه جریان داشته باشه. اینکه در خصوص طهارت جاری بشه این خیلی بحث اصولی نیست، بیشتر بحث فقهیه، یا فوقش یک چیزی ما بین فقه و اصول که الان اصطلاحا هم بهش قاعده فقهی میگن، ولی یک چیزی ما بین هم مثلا، البته چون در شبهات حکمیه قاعده فقهی هم نیست. علائم به هر حال یه بحثیست به بحث فقهی اشبهه، لکه ما غیر از این نداریم. بله این تصویر میشه، مثلا یک چیزی طبق بعضی از روایات مشکوکه، مثلا خمر آیا نجس هست یا نه، بگیم طبق اساس طهاره حکم به طهارتش میکنیم، لکن بعضی از روایات آمده که این نجسه، آیا در اینجا اساس طهاره مقدمه یا همون روایاتی که هست و نسبت این دوتا چیه، این میشه تصویر کرد. اما این بحث استصحاب و این بحث سنگینی که الان هست، این به نظر ما تصویر نمیشه. بله در شبهات موضوعی تصویر میشه، مثال برای اساس طهارت در احکام شده، مثال برای اساس طهارت خمر، یا مثال گفتم بله خب، چون طهارت خمر محل کلام خب اصل خمر، بله خب طهارت نه حرمت اکلش نه، میگن معروفه که شاه عباس میگفت مقدس اردبیل میگه خمر طاهره، پس بخوریم ما حالا که طاهره. پس گفتن آقا ایشون طهارت رو گفته نه حرمه نه علیت شاه، میگن سرش این بود بالاخره پادشاهی عقل خاصی دارم مجبور شدن بهشون میگن این مقدس اردبیل مقدسه، فقیه نیست، ملا نیست، فایده نداره، تو مغزش نمیره فرق بین طهارت و حرمت. علی حال دیگه شما که شرمتون عجل از این حرمت با طهارت، در طهارت خمر، خود خمر محل کلام دیگه، غیر از طهارت کل مسکر، باز اونم محل کلام، کل مسکر هم داریم، خود خمر به ذات، خود خمری که از انگوره طهارتش محل کلام. خب حالا روایتی هم آمد، تصان روز از یونس هم هست و از عجایب از روایت نادری است که وقتی یونس اشتراب میکنه میگه برم خونه لباسم بشورم، اون راویش میگه گفتم این رأی توست یا روایته، یعنی چون یونس متهم به رأی بود، این رأی است که تو گرفتی، یعنی رو قیاس و قواعد گفتی یا رو قواعد استنباط یا نص روایتی. الان نص روایت هم داریم، اینطور نیست که من وارد بحثش نمیخوام بشم. حالا اگر اساس و طهاره اقتضا میکنه طهارت خمر، لکن روایت آمد که خمر نجسه، آیا این اساس و طهاره با روایت معارض کماخیل تخصیص میزنه، یعنی روایت اساس و طهاره تخصیص میزنه کماخیل بگیم هر چیزی طاهر است الا خمر، یا این اصلا تخصیص البته چون مسئله فقهی ها لیکن بحث به حساب اون حجیت اونطوری، یا نه این به نحو حکومت به این معنا حکومت که اساس و طهاره در جایی است که ما حکمش ندونیم، اینجا حکمش از روایت گرفتیم دیگه جای اساس و طهاره، یا به نحو وروده، این چهار تا احتمال روشن شد. این راجع به این مسئله. پس بنابراین قبل از این که وارد بحث بشیم اون نکته رو خوب دقت بکنیم، مثلا در باب شبهات موضوعیه الا ماشاءالله، مثلا رأی قاضی، قاضی در یک مسئله حکم داد و حکم قاضی مخالف با استصحاب بود، آیا اینجا قول قاضی مقدمه؟ این البته در شبهات موضوعیه است، اون یکی در شبهات حکمیه، یا استصحاب مقدمه؟ همین چهار تا احتمال رو حساب بکنیم. پس این که الان در کلمات مرحوم نایمی و آقای خویی و دیگران مطرحه، دو مطلب رو مفروغان ان گرفتن، حجیت تعبدی استصحاب و حجیت تعبدی خبر. اما اگر اینا تو شک شد دیگه نحوه بحث عوض میشه. این خوب دقت بفرمایید، این نحوه ای رو که الان ما وارد بحث میشیم در جایی است که حجیت ثابت بشه تعبدن، مثلا اون مثالی که الان عرض کردم در باب اساطار. این راجع به بحث. و اما برگردیم به خود تحقیق مسئله، نکته پنجمه چهارمه پنجمه عرض کردیم این مبنی است بر تصویری که ما از حجیت تعبدی داشته باشیم. اصلا اصل حجیت، آیا حجیت یک امری است که فی نفسه ملاحظه میشه؟ عرض کردیم ظاهر عبارت شیخ، به نظرم اون روز خوندین یا خونده نشد، یکی از آن اول عبارت رسائل بیاره در بحث قد، المقصود اول فی القد، ظاهر عبارت شیخ نکته در حجیت رو لزوم العمل گرفته. عبارت شیخ بیاره در رسائل، ظاهرش اینه، اگر معنای حجیت لزوم العمل باشه طبیعتا ایشون لزوم العمل رو از به اصطلاح از آثار کشف و انکشاف گرفته. یعنی ما وقتی یک چیزی بر ما کشف شد، روشن شد، واضح شد، طبق او عمل میکنیم. مثلا این کتاب نمیدونیم قصبیه یا نه، خب درست نگه، اما واضح شد این کتاب قصبیه، اون کتاب قصبی نیست، طبق این کشف ما عمل میکنیم، از یکی اجتناب میکنیم و یکی دیگه تصرف میکنیم. لذا به ذهن ما میاد علت این که اینها به دنبال این نکته، خوب دقت بکنیم، حجیت رو دائر مدار کشف گرفتن. اصلا نکته فنیشون این شد، یعنی اون نقطه اولی که حرکت ازش شروع شد، اون نقطه اول براتون روشن بشه و اون مسئله لزوم العمل علی طبقه.
آقا عبارت رو میخونه،
بخونه،
فرمودن المقصد اول فی القلب فنقول لا اشکال فی وجوب متابعت القلب و العمل علیه مادام مبین.
بله، عمل علیه، حجیت رو معنی عمل علیه گرفتن، دقت بکنید. در صورتی که ما عرض کردیم ظاهرا حجیت در اصول، نه در اصول، در کلیه قوانین، چون ما این توضیحات عرض کردیم، قانون بعد از اینکه جعل شد، تشریع شد، یک مرحله بعدش رسانه ای کردنشه، ابلاغ، انزال کتب و ارسال رسوله. این رو اصطلاحا گذاشتیم اسمش مرحله محور یا مرحله فعلیت، یعنی قانون تا بیان نشه فعلی نمیشه. بعد از مرحله فعلیت مرحله وصول به مکلف، رابطه ای که قانون با این عنوان اینه، رابطه ای که قانون با مکلف، یا اصطلاحا امروز میدونیم به جای مکلف شهروند میگن، جایی که قانون با شهروند ارتباط پیدا میکنه، این ارتباط رو با اسمش حجیت میگه. حجیت اینه، مرحله ایست که قانون با مکلف یا با شهروند ارتباط پیدا میکنه، اصطلاحا بهش میگیم وصول. این ولذا عرض کردیم، نقل کرده مرحوم آقای بروجردی از قول شافعی، البته منم ندیدم، این آقایانم که شرح عبارتشون نوشتن نوشتن، ما هم پیدا نکردیم، اما این مطلب درسته، اگه شافعی گفته درست، اصلا گفته موضوع علم اصول حجته، این حرف درسته. ما این رو چند بار توضیح دادیم، کلیه ابحاثی که الان ما در اصول در کتب ما داره دار مدار حجیت، حول حجیت، لیکن حجیت رو از زوایای مختلف بررسی کرده و لذا ما این بحث رو مطرح کردیم. حجیت چون تنجز تابع حجیته، تنجز تابع اون صورت ذهنی است. در حقیقت مباحث و حجیت دائر در حول و حوش اون صورت ذهنی است که مکلف از قانون برش پیدا میشه، اون صورت ذهنی. خب دقت، این صورت ذهنی از زوایای مختلف، گاهی از لفظ، گاهی از اجماع دلیل لبی است، گاهی علم اجمالی است، گاهی علم تفصیلی است، گاهی مثلا فرض کنیم قطع، گاهی ظن، اون صورت ذهنی اساس حجیت. لذا خوب دقت کنه، از اینجاست که مباحث اصول از مثل مباحث منطق و فلسفه جدا میشه. شما در مباحث منطق و فلسفه وجود رو میبینید، در اینجا صورت ذهنی رو، نقطه افتراق اینجاست. مثلا فرض کنید در عربه هم داره که قیل اعلم مثلا کسی که قولش اقرب مطابقتن للواقع باشه. خب اشکالش واضح، میگم ما به واقع رسیدیم که این قولین آقا اقربه للواقع. در باب اعلم هم اگه صحبتی هست حجیته نه واقع. اصولا عرض کردیم در قانون روشن شد این زوایای بحث کجاها اشتباه پیدا میشه. اون اصل اشتباه خلط زیادی که بین ابحاث و اصول و کلام و فلسفه و اینا شده از اینجا شد. لذا در مسائل اصول شما باید رو صورت ذهنی کار بکنید. خوب دقت بکنید تمام ابحاث و اصول موجود، و لذا ما هفت محور در اصول تصور کردیم. این محوری که هست محور حجیت رو ششم قرار دادیم، این محور ششمه، و عرض کردیم اون چی که ما در اصول داریم اساسا حول حد. بله در اسناش گاه راجع به ملاکات صحبت شده، گاه راجع به اراده تکوینی و تشریعی صحبت شده، گاه به بعضی از خصائص مقام جل رو صحبت شده، گاه به مرحله ارسال رسول و جهات، اینا اشاراتی شده، اما بحث مستقیما تو اینا واقع نشده. لذا گفتیم بحث مستقیم قرار بدیم که توضیحات شدهش دیگه تکرار نمیخواد. پس بنابراین در حقیقت حجیت این لزوم عمل نیست. لذا بعضیا تعبیر دارن حجت ما یحتج به المولا علی العبد اول عبد علی المولا. حالا عبد و مولا رو برداریم، قانون دولت بر آحاد شهروندان، بر افراد شهروند، و شهروندان بر دولت، مثلا بر نظام، بر کل نظام. این عنوان، این عنوانم شما اگر برداشتین عنوانیست که ما عرض کردیم حجیت اون مرحله است که قانون با مکلف ارتباط پیدا میکنه. اون چه که به عنوان حکمه برای و لذا معنای حجیت تنجزه، مرحله تنجز حکم. این مرحله تنجز حکم زیربناست برای مرحله بعدی که امتثال یا عصیانه. پس یک ولزام عرض کردیم، یک تشریع داریم، یک حکم داریم، یک قانون گذاری داریم، بعد از اون این قانون فعلی میشه، فعلیتش به ابلاغه، مادام ابلاغ نشده فعلی نیست. بعد که فعلی شد و ما کن نامعذبین حتی نبعث رسولا، بعد از این که به اصطلاح این شد ولذا فرمود لانذرکم بهی، انذاری که در اینجا هست مراد مرحله فعلیه، و من بلغ تنجزه انذرکم انذار برای شما و هر کی بوقو برسه، این من بلغ تنجزه و لینذر قومهم، این مرحله تنجزه، لعلهم یحذرون مرحله امتثاله. عرض کردیم این مراحل در خود آیات و قرآن زیاد در آیات ان الله یحب التوابین، این مرحله حب و بغض، مرحله ملاکات الرجال قوامون علی النساء به ما فضل الله بعضا، این مرحله ملاکاته، فضل الله بعضا علی بعض مرحله ملاکات. پس این مراحلی من چون نمیخوام وارد بحث بشم، یک نکتهشم اینه که این محورهایی هم که گفتیم بتونیم در شریعت مقدسه تطبیق بکنیم و آثار قانونی و آثار اصولی و آثار فقهی او رو بر او بار بکنیم که فعلا وارد این بحث نمیشم. پس بنابراین به ذهن ما این میاد که مرحله حجیت اصولا مال مرحله ایست که مکلف با قانون ارتباط پیدا میکنه. حالا ما یحتج به العبد علی المولا، ما یحتج المولا، حالا این اصطلاح متعارف خودمون، و این مرحله ناظر به صورت ذهنی است که مکلف نسبت به قانون پیدا میکنه. این صورت ذهنی رو در ابحاث اصولی، اصول اصلا برای تحلیل این صورت، مثلا شما گفتید این واجبه، از کجا گفتید؟ مثلا ولوالدات یرزنه، این صیغه مضارعه، از صیغه مضارعه وجوب در میاد در نمیاد، دیدید اون بحث اصول، از صیغه افعل در میاد در نمیاد، از صیغه ماضی در میاد، از جمله اسمیه مثل زیدون قائمان وجوب در میاد یا در نمیاد و الی آخره. این صورت ذهنی شما صورت اجمالی، صورت تفصیلی است. این صورت ذهنی شما مستندش اجماع یا روایت، اون روایت صحیح یا صحیح نیست، عمل اصحاب بهش بوده یا نبوده، و حالا مجمل یا مبهم. اگر دقت بکنیم کلیه ابحاث اصول، این اصول متعارف ما همینطور که آی بروجردی نهم کنه شافیان میگم اشکال کردن که در کتاب شافعی پیدا نشده. حالا پیدا بشه یا نشه، اما مطلبش درسته. حالا هر کی گفته این مطلب درسته، کلیتاً بحث اصولی که ما داریم خوب دقت بکنیم، حول و حوش حجیته، یعنی تمام اقسام بحثاش، حتی این که مثلا میگه استصحاب بکن، اینم بحث حجیه. حجیت این تنجز تکلیف، تنجز قانون، معنای حجیت اینه. اگر معنای حجیت این شد، دیگه دنبال جری عملی نیستیم، دنبال وجوب متابعت نیستیم، ولذا خواهی نخواهی چون بحث قانونه و قانون ریشهش در جامعه است، فرد که به ما و فرد که قانون، مگه قوانین الهی که اون تکلیف اون حساب دیگری داره، و الا قانون که اساساً محور کار قرار میگیره یک پدیده اجتماعی است برای تنظیم روابط به، البته این پدیده اجتماعی نظرشون به این بوده دارای یک واقعیت حقیقی هم هست، چون جزء احکام عقل عملی است دیگه، اصولاً احکام عقل چه عملی چه نظری از واقعیتی حکایت داره، لکن واقعیت عملی نه واقعیت این علمی، چون عقل عملی بنابر معروف یا اخلاق است یا به اصطلاح سیاست مدونه که همین قانون باشه و یا تدبیر منزله به اصطلاح نزد وقتی اینا داره، ولذا خود دقت بکنید این حجیت که میاد، این تنجز خودش داره یک واقعیت هایم هست، این نکته اساسی، این تماما اعتباری صرف نیست، این داره یک نظمی هست. چرا؟ چون منشأش عقل عملی است، چون منشأش حکم عقلی است، ریشه‌اش اینه. اون چه که در اینجا هست توی مرحله اجرا وقتی آمد به جامعه، ممکن است در مرحله اجرا بعضی تسامحات پیش بیاد، اما در مرحله تشخیص سعی میکنه تسامح نکنه. این مرحله اجرا چون در اجرا اون مجموعه جامعه رو نگاه میکنه و روابط بین اینا نگاه میکنه، لذا ممکن است بعضی از تسامحات مبتلا بشه، لذا از اینجا حکم عقلی با سیره عقلایی فرقش روشن میشه. این ریشه سیره عقلی در سیره عقلا بعضی از تسامحات هست، در حکم عقل نیست. در سیره عقلا فرقش اینه، یعنی ممکن است در سیره عقلا بگن آها حالا این قاضی اشتباه رفت، فرض کن 2% 3% احکامش و سعیم بر واقع بوده، آدم فاضلی هم بوده، این رو برای حفظ جامعه قبول میکنه، این مراد ما. اما در حکم عقلی میگه واقع شما باید انجام بدید، این عوام مال منه باید به من بدن، اون کتاب مال اونه باید به اون بدن. در حکم عقلی است که تخلف معنا نداره، و لذا کسایی هم که عقلی گرایی بودن امثال معتزله یا منهم ابن قلاله اگه شیعه هست، نه اینکه اگر هست از شیعه هست جزما، لیکن خب با دیدگاه عقلی یک جور خاصی است، یعنی مثلا چون ما از کلمات ابن قلاله چیز درستی به دست ما نرسیده، اخیرا مجموعه مطالبی که ازشون رسید در یک جزء در یک کتاب جمع کردن چاپ کرد، در کربلا چاپ شد، منم دیدم کتاب رو، مقدار زیادیش هم از کتاب کمال الدین مرحوم یا اکمال الدین مرحوم صدوقه، یه بحثی در اولش از غیبت داره، کلمات چند صفحه، من 20 صفحه شاید کمتر بیشتر تو ذهنم نیست، از کتاب ابن قبه آورده که خب خیلی همچین آدم تعجب آورم هست، حالا مثلا خیلی آدم عقلی فکر بکنه اون ور میفته، حالا این نمیخواد وارد نقد کلمات فنی مالا کلمات شاید در بحث تعارض متعرض بشه، علی ای حال ان شاء الله اگه وقت رسید کیف ماکان. این تصور، این اشکالی که ابن قبه میکنه در حجیت که حجیت ممکن نیست، عرض کردیم رو اصول عقلی حق با ایشانه، اصول عقلی حق با ایشانه. چرا؟ چون ایشون میگه این چیزی که شما حجت میکنین شأنش طریقیته و درست هم هست، مثل قبر واحد، اون چی که شأنش طریقتیست گاهی به واقع میرسه گاهی نمیرسه، اینم درست، و چون شأنش طریقته تغییر نمیده، واقع عوض نمیده، اینم درست، و اگر شما به واقع نرسیدید مصلحت واقع شما فوت میشه، خب اینم درست، اینا تمام مقدماتی که فرمود، ولذا عرض کردیم 4 تا مقدمه هم اخیراً عرض کردیم، مطالب ابن قبه روی دقت عقلی درسته، صحبتی که هست این است این مطلب حجیت تو جامعه آمده نه تو احکام عقلی، و لزام عرض کردیم حجیت در فیزیک معنا نداره، حجیت در شیمی معنا، چون قانون نیست که، حجیت در نجوم معنا نداره، حجیت در طب معنا نداره. این بحثایی که نام فلان روایت طبی صحیح ضعیفه چه ارزش داره؟ هیچ ارزش نداره. ممکن روایت صحیح ضعیف هم باشه اما مطابق با واقع باشه. اصلا در امور واقعی حق با ایشانه و جایی برای حجیت اصلا مطرح نیست. اون جایی که برای حجیت مطرح لزام درسته ایشان، یعنی چهار تا مقدمه ایشان درسته، اگرم ملتزم شدیم درسته هم. و ملتزم هم میشیم. شما معنا رو بگین در فیزیک فلان نظریه رو فلان دانشمند گفته شما تعبدن قبول بودن، در فیزیک اصلا همچه تو چیزی توش بحثی این تعبدن قبول رو فرمایید نداره.
اگه صحیح باشه ممکنه یه وجه توش باشه که ما نفهمیم.
خب بله اون بحث دیگه واقع محفوظه، واقع به جای خودش من
نه، یعنی یه خورو معنا میده حجیت.
چه معنا؟
خبر صحیحه یه چیزی
هست، یعنی برای خودمون علکی خوشی مثلا با معنا گرفتی. خب نرس اون بحث دیگریه، اون بحث اون اصلا نمیان بحث بکنن. وقتی میگه عقل ما بهش نرسید بحث نمی کنم، مگر اینکه شارع بیاد بگه در وحی این جور چیزی هست. من آیه مبارکه نعداز شور اندالله رو همینجور گفت. الان شما در نجوم جز مسلماته که سال قمری مجازی اعتباریه، ممکنه شما سال قمری 10 ماه هرم 12 ماه 14 ماه سال قمری حقیقی نمیدونم، ماه قمری حقیقیه، چون فاصله ما بین دو رؤیت ماه در یک حالت معین رو یک ماه میگه، مثلا ما بین هلاله. اما 12 تاش یک سال این اعتباریه. بله احکام ماه قمری فرض کنیم 15 ماه که نور ماه زیاد میشه، فرض کنیم با اون رو داره که مثلا اعصاب و اینا تغییر میکنه و احساسات و شاعرانه گل میکنه و فلان میشه، یا از اول ماه قاعدتا همراه میشه با عادات ماهیانه خانم ها، این تأثیر داره. اصولا ماه تأثیرش رو کره زمین خیلی کمه، خورشید خیلی زیاد، تأثیر ماه روی کره زمین محدود، لیکن تأثیرش مثل جزر و مد دریا و اینجور مسائل تأثیرش به حسب همون وضع خودشه. اصلا برای حجامت 17-18 ماه خوبه، از وقتی که ماه رو به انتکاس میره رو به کم بوده، اوائلی که نور ماه کم میشه، این یه ارتباطیست بین ماه و خون بدن انسانی هست، ارتباطات هست. اما اینکه 12 تاش یک ماه یک ساله، 15 تاش یک ساله، این قبول نمیکنه. هیچ علمی در نجوم هیچ کسی این قبول نمی کنه. ولی من فکر میکنم آیه مبارکه اینی که شما فرمودین ان عدت شهور عند الله، تا فرمود عند الله یعنی بشر عقلش بهش نمیرسه، خیالتون راحت باشه، هیچ علم بشری هم به این نمیرسه. اشاره به مقام ذات، اسم مبارک است که ناظر مقام ذات، این معناش اینه که این عند الله، شما هر چی هم شما بیاد بشر به این مطلب نه، راست هم هست. فقط این آیه نشون میده که هر 12 ماه قمری یک رابطه‌ای با هم دارن، 12 از اینم در نمیاد سال، توش تعبیر سال نداره، توش تعبیر عده داره. هر 12 ماه یه حکم دارن، یه رابطه دارن، که با استفاده از مجموعه روایات اونی هم که جامعه این 12 ماه همون لیلة القدر در واقع، هر 12 ماه یه قلبی دارن که این 12 جمع میشه، در این 12 تا هم یه دونه لیلة القدر، اون سرش هم همینه که این در این غیر از سالقه. این رو بشر نمیفهمه. این اگه مراد شما این است که گاهی اوقات شارع میگه شما نمیفهمی، راسته؟ خب ما نمیفهمیم. اینم اشکال به قرآن نمیشه که از قول آن موارد تعارض علم و وحی نیست، از همون اول وحی داره میگه این عند الله، بشر امکان نداره به این برسه، مگر بشری که نور خاص وحی الهی داره. اون بحث دیگه
همه ملاکات و ملاکات.
ببینید ملاکات رو ما آمدیم اینطور گفتیم، مراد از ملاکات امور واقعی است که زیر بنای تشریعه. مرحوم ناینی ملاکات رو امور واقعی می، ما این مسئله رو مثلا الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله، این فضل الله رو یک امر تکوینی است، فضل الله بعضام علی بعض، لکن این امر تکوینی رو زیربنا قرار داد برای قوامیت رجال. اصطلاحا این حقیر سر با تقصیر حرفمون اینه، ملاکات یک امور واقعی هستن، لکن امور واقعی که زیربنای تشریع در این شریعت مقدس هست، دقت کردیم؟ زیربنای تشریع. این عدت شهور عند الله هم اگر به لحاظ آثار باشه، آثاری که ما شعبان داره ما، بله اینم جزء ملاکات میشه، امور تکوینی صرف نیست. بعضی از امور به عنوان تکوینی صرفه، مثل شمس و قمر و فلان، اینا امور تکوینی صرفه. بعضی از امور اضافه برای اینکه امور تکوینی هستن، یعنی شارع میاد از روی این زاویه تکوینی روی این جهت بنای شریعت میکنه. مثلا نمیاد فرض کنه الان آمدن میگن مغز زن اینقدر مغز مرد و فلان، این حرف من از آیه مبارکه این معنا، این فضل الله چون اسناد تفضیل به خدا داده شد، این اشاره به اینه که اون نکات خاصی در این به اصطلاح وجود افراد انسان هست که غیر از الله کسی به او پی نمیبره، ولذا توش نکات مبهم داره، یعنی نکاتی داره که اون نکات واقعی هست اما بشر به اون نمی، این که بهم میگه مغز این اینقدر، قد این اینقدر، اینم سلولاش اینقدر، گلوبول اینا به درد نمیخوره، اینا برای حرفای الف با این بچه مکتبی خود. از ظاهر تعبیر به ما همیشه من عرض کردم در قرآن اسنادها و الفاظ رو خوب دقت بکنید، نگفت به ما فضل ربک، مثلا به ما فضل الله او. وقتی اسناد به الله که اخفای اسماء الهی از داده میشه، یعنی هیچ انسان عادی امکان وصول به او رو نداره، این مخصوص ذات حضرت حق سبحانه و تعالی است. چه نکته ایست ممکنه 5 تا نکته شما میفهمیم، 5000 نکته شما نفهمیم. خود وقتی خود تعبیر داره میگه، این وقتی تعبیر داره میگه دیگه، یعنی مخاطب بگه شما راهی برای وصول به اون حقایق نداره. این که مغزش اینقدر، این سلولاش اینقدر، گلوبولش، این قبراییست که بشر میفهمه، این هیچ مشکل نداره. این راه رو میخواد ببنده که یک نکات فنی در اصل وجود و در حقیقت وجود هست و امکان اطلاع بشر بر اونها نیست. خوب دقت بکنه، اون نکات زیر بنای این تشریع شد که الرجال قوامون علی النساء، اون نکات زیر بنای این تشریعه. ولذا اینی که غالبا میگی ملاکات فهمیده نمیشه، نکتش همینه. گاهی ملاکات جوریه که خود شارع داره میگه آه این فهمیده نمیشه. الان ما مثلا در کشورهای غیر اسلامی، کشور چین داریم، بزرگترین کشور غیر اسلامی که سالهای قمری داره چینه، الان دارن به نظرم همین ماه جماد الاولا یا جماد ثانی هم سال سالشونه، چیز ندارن، محرم سر سالشون نیست، یا همین جمادیز یا ربیع الثانیس، یکی از این ماه هاست، همین ماهی که توش هستیم، یکی از این ماه ها اول سال قمری در پیش چینی ها رو شدم تلویزیون اعلام بکنم سال قمری شد. لکن در چینی ها با این که سال قمری، غیر از این که مسئله رؤیت رو اونا اعتبار نمیدن، اونا اعتبار به خروج از محاق میدنن با محاسباتی که دارن. عرض کردم این وقتی من جایی دیدم که 5000 سال چینی ها محاسبات نجومی دارن، خیلی قبل از اسلام، 3500 سال قبل از اینا محاسبات نجوم دارن و به رؤیت هم نیستن و دقیقا مثلا دیگه اون علم فلک اینا مطالبی رو که روش کار کردن علا ای حالن. لکن مثلا با این که اینها سال قمری دارن، معزاله در خود این آیه هست ان عدت شهور عند الله اسنا، بعد میگه منها اربعتون حرم، اینا 4 ماه حرام هم ندارن. ظاهر این آیه مبارکه اینم تکوینی، اینم من رو واقعیه، ظاهر آیه اینه که منها اربعتون حرم، 4 ماه هم به عنوان ماه حرامه. پس این که بشر به طور طبیعی اگر بخواد به سال برسه، همون سال شمسی، من عرض کردم یه اصطلاحی دارم، سال حقیقی همون سال شمسیه، سال قمری اعتباریه، ماه حقیقی همون ماه قمریه. ماه شمسی مثلا میگیم الان در دی ماه هستیم، ماه شمسی اعتباریه، چون سال شمسی زمین در یک نقطه معین نسبت به خورشیده، اگر بار دیگه در اونجا واقع شد فاصله رو سال میگن. زمین در یک نقطه‌ای باشه، سال دیگه هم در وقت دیگه هم در همون نقطه باشه، اصطلاحاً سال میگن. این حقیقیه، این اعتباری نیست. اما اینی که شما تقسیمش بکنید به 12 تا، این اعتباریه. ممکنه 14. می‌دونید مردک دیوانه علی محمد با سال رو کرد 19 ماه، ماه رو هم کرد 19 روز، 5 روز هم آقای زیاد آمد، شما 361 روز، شما 361 سال رو شمسی گرفت، آمد 12 ماهش کرد چون از 19 به 18 پیش اونها یه قداست خاصی داریم مقابله بعد. بعد گیر کرد چون 19 در 19 سال 61 میشه. پنج این 4 روزم گفت اینا جزء مثلا روزهای سال نیستن، مثلا از سال خارجه. بالاخره آدمی نامربوطی با دنبال نامربوطش بره. الان این کیف ماکان این اصطلاح عرض کردیم. ولذا در تاریخ بشر و الان کلیتاً تمدن‌های بشری اینجوریه، یا سال قمری دارن یا سال شمسی. عرض کردیم فقط یک امت از این قانون خارجن، یهودی‌ها که ادعا می‌کنن از انبیا گرفتن. از عجایب کارشون سالشون شمسی، ماهشون قمریه، هم در طول تاریخ نظیر نداره هم الان. تنها کسی که در روی کره زمین یعنی سال رو حقیقی گرفتن که همون 365 روز و بعدم کبی 366 روز، 11 روز اضافی داره. این رو 3 سال یک مرتبه، یه هر 3 سال یک مرتبه، دقیقاً 3 سال نیست، 19 سال 7 مرتبه، سالها رو 13 ماه قرار میدن که همیشه اول سال قمریشون مطابق با بهار بشه. این نسی هم که مشرکین مکه گرفتن، اونا هم از اینا گرفتن، چون مشرکین مکه هم احتیاج داشتن کاری بکنن که حج، چون درآمدشون حج بود دیگه در مکه، حج تو بهار باشه، تو زمستون تابستون نشه، نمی آمدن دیگه. لذا آمدن کاری کردن که ذی حجه تقریبا همیشه تو بهار باشه. این سر این که قدیر هم در اون سال مطابق با نوروزه همینه، چون ذی حجه رو البته طبق این تقویم تجویری که من دیدم 27 اسفنده، اما بعضی از تقویم ها هم روز نوروزه، روز قدیر که در سال 10 هجرت بود، این مساوی بود با نوروز. سرش هم این بود، اصولا جوری این رو تنظیم میکردن حجشون همیشه تو بهار باشه.
یا سینزه رجب که عرفه شد
سینزه رجب عرفه شده
دیگه تو عرفه، که عرفه
او
گفت
یعنی شناخت او رو روایتش. حالا اون نمیدونم چون الان راضی شدم. الان این مقدار از بحث خارج شدیم چون دیگه بحث وقت تمام شد و صلی الله علیه. بقیه کلام فردا باز از بحث